سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 7 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. Здравствуй, до свидания, кофе не хочет быть. Россия имтихани забони руси, тарих и хукук ра барай мухаджани кари душвортар кард. Бархурди ду поезд дар вилояти Синти, Пакистан, боиси марги бакамияш си мусафир шуд. Падари духтар безор, як зане дар кулоб, идао дарад ки шавхараш аз у барай таваллуди се духтар джудо шуда аст.
وقتی که فهمیدن که من مومیلدار ما امی سیم دختر چه می شود دختر بدن شد فهمیدن که ای خانه پیش کنن.
روسیه معیار دانش زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری سخت تر کرد. قرار حکومت روسیه در این باره امروز 7 ایون با اجرا می دراید. موافق این سند، مهاجران باید به حد زبان روسی را دانند که برای نوشتن عریضه کار و پاسخ دادن به سؤال کارمند پلیس کافی باشد. قبل از برنامه دایر به این موضوع صحبت داشتیم با محمد صابیروف، یک حامی حقوق مهاجران در مسکو، و نخست از او پرسیدیم که سخت‌تر شدن طلبات زبان‌دانی برای مهاجران تا چه حد می‌تواند دشواری پیش آورد.
سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت سخر و کراسنگور جمع شدن، من در آن می‌بینم که همین فرمانی 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودن، این زیاده از یک سال بود این فرمان یعنی عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند تا وقتی که معاون اولی وزیر انویدی روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم. تا همین وقت اکثریت به حجت کار میکردند و به حجت میگشتند.
این زمان در روسیه مراجعت مهاجران برای گرفتن پتنت برای کار و ثبت محل اقامت بسیار زیاد شده است و به حدی که در بعضی از اداره های مهاجرت راهی ورود به داخل آن را پیدا نمی کنید. ویدئویی را که حالا می بینید یکی از کاربران رادیو آزادی از شهر نوسیبیرسک فرستاد و می گوید احوال تقریبا هر روز چنین است. محمد صابیروف سبب نوبت پایی طولانی مهاجران را در نزد اداره های مهاجرت روسیه چنین شرح داد.
نسبت آن که امتحانی که در همون مرکز خدمات های مهاجرت می سپارند، یعنی در صخر و یا کراسنگورس، اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشان اونقدر دشوارم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونند برای اونا خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون صخر و 5000 میتیان تا اینکه اونا را کمی یاد میدین چطور امتحان را گذاشتن لازم و باز از سر نو رفته باز 800 روبل دیگر میتیم باز رفته میسپورن. بعضی حالتهای شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از دو بار سه مراتبه سپردگی هستند و همینا را گذشتگی نیستند. و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میویند، خواهش من همین بود که زبان روسی را کمی خوبتر میاموختین و برای گرفتن امتحان ها تا اینکه دشوار نمیشد.
محمد صابیروف حامی حقوق مهاجران در مسکو بود که درباره قانون‌های نو و مشکلات گرفتن پتن میگفت. مهاجران کاری تاجیک معمولاً نان آوران اساسی خانواده‌های خیش در تاجیکستانند، اما حالت‌های استثناء کم نیستند. چنین یک قصه را از شهری کولاب داریم که در آنجا امینه میرزایوا مادر سه فرزند ادعا دارد که شوهری مهاجرش بنابر دختر تولد کردن او و فرزندانش را تنها گذاشت و روسیه رفته و آنها را سراغ نمی‌کند. مادر به سوال کودکان که پدرمان کجا است پاسخ ندارد و در تنهایی چرخی روزگاری خود و فرزندانش را به سختی پیش میبرد. محمود جان رحمت‌زاده از روزگاری سخت این زن و طفلانش از شهر کولاب گزارش میدهد.
دو دختر امینه میرزایوا ساکن محله فردوسی کولاب هر روز در کجا بودن پدرشان را میپرسند. مادر پاسخ ندارد. تیلو کریموف شوهر امینه میرزایوا و پدر سه فرزندش سال پیش به روسیه رفته و باری هم به خانواده تماس نگرفته است.
در فدراسیون روسیه یک سال شد که هم خیلی سراغ نمیکنم کودکاشا نخدمت. قطعا سه کودک حیران ماندم.
امینه میرزایوا 24 سال دارد. پیش از ازدواج با تیلو کریموف از شوهر اولش جدا شده است. در 5 سال زندگی سوی بی سه فرزند شدند.
وقتی که فهمیدن که من مومیلدار ما امی سیم دخترچه می شود، دختر بدنش فهمیده که ای خونه پیش میکند.
حالا با مریمی 5 ساله، رومیسوی 3 ساله و آیشموی 1 ساله و 2 ماهه در اغیل خونه امکش زندگی میکند. از اینجا هم گاهی امک پیش میکند، گاهی بر میگرداند. از خونه های همسایگان قوطی های پلاستیکی جمع کرده میفروشد و زندگیش را میچرخاند. آینیسا حاجیه همسایه امینه است و از احوالش دائم خبر میگیرد.
من همسایه خیلی میبینم که ادم گودک داره بیچوره خیلی چیه داشتگیش نون میسول و اوقات همی اگون سمیران یوردن میکنن که خیلی گلک کشا یوردن میکنن گوش میکنن.
مادر امینه هم مثل دخترش در بدر است. گاهی با دختر، گاهی در خانه مادران در بسر میبرد. پدر خاندان به مهاجرت رفته است تا کار کرده برای خود و فرزندانش کلبه پیدا کند. پسرش هم خانه را ترک کرده است.
خواست کشتیم. ما هم خانه ویرونی دختر به خانه که خود و فرزند بود کگی.
امینه سال 2015 شوهر کرده و این خانه آمده بود. خانه خوشتامه. اما این خانه 3 ماه پیش به دیگر کس سودا شده است. تیلا کریموف همسری امینه از روسیه تماس گرفته گفت که دیگر همسرش در فکری او نباشد. در روسیه اویلا برپا کرده است. این مرغ هم در تقدیرش از کجای پیدا شده است. هر روز در پهلوی بستر امینه یک تخم میکند. غذای صبحگاهی فرزندانش میشود. بعد این هر دو دختر بزرگش را میگیرد و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی میرود تا زندگیش را در این چهار دیواری گذراند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
در پاکستان عملیات برای رفع عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صد ها نفر زخمی شدند. روز 7 ایون دو قطار و یا پویزدی مسافربر در ولایت سندی پاکستان به صدمه دوچار شدند. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
در نتیجه برخورد دو قطار مسافرکش در جنوب پاکستان کمش 30 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات ممکن است تعداد قربانیان فلاکت که روز 7 ایون رخ داد بیشتر شود. اداره راه آهن پاکستان گفت قطار بلند سرعت شرکت ملت اکسپرس با سبب نامعلوم از روحش خارج شده است و چند قطار آن برای آهن دیگری افتاده است که در آن قطار شرکت سیر سایت اکسپرس حرکت میکرد. در مجموع در دو قطار تقریبا 1000 مسافر سفر میکردند. بعضی از آنها ساعتها در بین آهنهای به هم پیچیده قطارها ماندند چون ماشین و تجهیزات لازمی برای رها کردن آنها دیر رسیده است.
ما مرکزهای تأسیس دادیم که در آنجا مردم میتوانند درباره خویشاوندانشان معلومات گیرند. عملیات نجات ادامه دارد. در آن نظامیان، طبیبان، کارمندان حکومت شرکت دارند. عملیات نجات سرعت میگیرد چون ماشین های مخصوص در راه هستند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در تویتر نوشت که از این فلاکت وحشت زده شده است و وعده داد که به آسیب دیدگان و خویشاوندانشان کمک میرساند. او دستور داده است سبب های صدمه را معلوم کنند.
فعال سیاسی و بلاگنویسی ازبکستانی الکسی گرشین میگوید برای بنوار گرفتن استراحتگاه مخفی پرزیدنت شوکت میرزیویف مجبور شد به کوه پشت برود. ماه فوریه امسال بخش ازبکی رادیو آزادی در یک تحقیقات آشکار کرد که آسایشگاه و در کوهستان شاواسای به پرزیدنت میرزیویف تعلق دارد. در نواره که گرشین در اینستاگرام نشر کرده است، قصر بزرگ و با حشمت و باغ‌های آباد و زیبا و کلی سنئی دیده می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
این نخستین تصویر از استراحتگاه مخفی پرزیدنتی است که در شرق ازبکستان در میان کوه‌ها پنهان است. درباره مجمع رادیو آزادی ماه فوریه در یک فیلم تحقیقاتی خبر داده بود. در این ویدیو بوسان سرای بزرگ و با حشمت، باغ‌های آباد و زیبا و کلی سنئی را میتوان به خوبی دید. تا امروز اینجا را تنها در عکس و نوارهای ماهواره‌ای دیدن ممکن بود. نوار مذکور الکسی گرشن یک بلاگر ازبکستانی در اینترنت نشر کرده است.
نو یا خاتیو من میخواستم همه دروغگوی های نظام را نشان دهم. این کاری بسیار دشوار بود. دو روز نخوابیدم. در روی بازگشت را گم زدم. تصور میکردم که اگر آنها مرا پیدا کنند میگویند از کوه افتاده است. من به این آماده بودم. اما باید واقعیت را برای مردم و خودم اثبات میکردم. من باید دلیل پیشنهاد میکردم. آنها بی‌شرمانه از مردم میدزدند.
تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی به پرزیدنت میرزایف تعلق دارد. دو منبع آزادی گفتند مجمعی مخفی صدها میلیون دلار ارزش داشته است. تلاش قبلی الکسی گرشین برای راه یافتن به محل بوسانسرا بی نتیجه بود. در پاسگاه نزدیک به مجمع محافظان او را از راه برگردانیدند. ارشین میگوید این نوبت با طی کردن 30 کیلومتر در کوه و پشته ها به هدف رسید. بعد نشر نوار گرشین در یوتیوب برخی کاربران به سفر او به منطقه های کوهی شبهه کردند. اینکه گرشین نوارها را چگونه به دست آورده است برای رادیو آزادی معلوم نیست، اما این تصویرها عین همان عکس و نوارهایی است که خریده گوگل نشان می‌دهد. در نوار اخیر هم میدان هوایی برای فرود چربال دو عمارت پهلو به پهلو دیده می شود. در آخر ماه مارس پرزیدنت شوکت میرزایف این موضوع را رسما شرح داد.
این طرح شرکت ازبکستان تیمیر یولری است. آنجا کسی زندگی نمی کند. این مجموعه دولتی است و به کسی تعلق ندارد. پس این به پرزیدنت چی ربط دارد؟ پرزیدنت هم اگر به کشور مهمانی مهمی بیاید می تواند به این مجموعه سفر کند.
اما به این صحبت خود پرزیدنت برای بار اول اقرار شد که واقعا هم از این بوسانسرا استفاده می کند. اکنون ازبکستانی ها می توانند این مکان را از نزدیک ببینند.
بیننده ارجمند گزارش مفصل درباره آسایشگاه پنهانی و پر سر و صدای شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان را می توانید در همین کانال آزادی ویدیو و وبسایت azadi.org تماشا کنید. در یک محفل در شهر خوجند از مبارکشاه میرزاشایف آوازخوان زنده یاد تاجیک یاد کردند. از مرگ این آوازخوان 20 سال سپری شد و به این خاطر 20 ترانه او را سرایندگان در خوجند بازخوانی کردند. با وجود گذشتن سالیان زیاد از مرگ او، ساکنان ترانه های مبارکشاه را خوب در یاد دارند. همکارم فرزان محمدی در این محفل شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
پنجم ایون در کاخ فرهنگ شهر خوجند هنرمندان گروه سازی آوازی صدای سوخت و پیروان آوازخوان زنده یاد مبارکشاه میرزاشایف محفل یاد بود دایر کردند. در این محفل هنرمندان حدود 20 آهنگ و سرودهای او را با موسیقی و صدای زنده بازخوانی نمودند.
تا همین روزهای هم سرودهای مبارکشاه میرزاشایف را همه میسازند، خلق دوست می‌دارد. ما برای جوانان این نسل باز به طریقی زنده رسانیدن تصمیم گرفت.
دو ده ساله که دیگر در بین مونس و سبز بناز و چار جوان رو نمی خواند، ولی ترانه هاش در معرکه های خورسندی و حالت غمگینی صدا می دهند و از سوی آوازخوان ها گشته و برگشته با شیوه های گوناگون اجرا می شوند. انور قاسموف آوازخوان سرشناس و از پایه‌گذاران گروه سازی آوازی صدای سوخت نیست در این محفل پاره از سرود مبارکشاه را با زبانی بدخشانی سرایید. سالهای 90 اصلی گذشته که در تاجیکستان جنگ داخلی جریان داشت، سرودهای مبارکشاه میرزاشایف دلها را به هم می‌پیوست. به نقل همکارانش، آهنگ‌های او تسکین بخش دل هزاران تاجیکی گریزه دور از وطن بود.
اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. تشکر از شما که تا این لحظه‌ها با ما بودید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او در
اومد اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات گفتند که در نتیجه برخورد دو قطار سیرادم در جنوب و مرکز پاکستان دست کم 30 نفر کشته و 60 کس مجروح شدند. گل حسن، یک مقام اداره راه آهن شهری بندری کراچی، به رادیوی آزادی گفت که تحقیق حادثه‌ای که در شهری درخی ولایت سین رخ داد شروع شده است. چندین نفر به بیمارخانه های نزدیک محل حادثه انتقال یافتند. گروه های نجات بخش برای از داخل قطارها بیرون آوردن مردمی درمانده کار میکنند. تایوان و استرالیا اعلان کردند که برای بازداشتن پهنشوی کووید 19 تدبیرهای نوی جاری میکنند. در ژاپنیا که امسال میزبانی بازی های المپیک است، به فرق از پرسش های پیشینی افکار عموم، این نوبت اکثر ساکنان کشور گفتند خواستار برگزاری این بازی ها میباشند. تایوان گفت که تا 28 ایون محدودیت های مربوط به کووید 19 را تمدید میکند، چون در داخل کشور افزایش حادثه های آلوده شوی مشاهده میشود. مقامات از آن نگران هستند که در این کشوری که تنها 3% اهالیش ام شده است، شکل های نوی کرونا ویروس پهن می شود. در ایالت ویکتوریا استرالیا روز 7 ایون افزایش نوبتی حادثه های گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته شد. در ملبورن هنوز به قرار نهایی نرسیدند که آیا مهلت قرنطینه جاری 10 ایون به پایان می رسد یا نه. بعدی در آنجا آشکار شدن نوعی دلتا کرونا ویروس، مقامات روز 11 است که قرنطینه سخت جاری کردند. در همین حال در ژاپنیا که به برگزاری بازی های المپیک تابستان آمادگی میبیند، 50% اهالی گفتند که خواستار برگزاری بازی ها بوده، 48% گفتند که میخواهند این بازی ها بکار شود. معرفی فوتبال که یا نیمتنه اعضای ائتلاف فوتبال بازان اوکراینا مایه خشم روسیه شد، چون در روی آن خریطه اوکراینا با علاوه نیم جزیره از جانب روسیه غصب شده قریم و هم شعارهای وطن دوستانه درج شده است. این نیمتنه ها برای جام اروپا دوخته شدند که امسال از 11 ایون تا 11 ایول در 11 شهر از جمله سن پترزبورگ روسیه برگزار می شوند. این مسابقه با سبب پاندمی کرونا ویروس سال گذشته برپا نشد. اندری پاولکا، پرزیدنت فدراسیون فوتبال اوکراینا، در فیسبوک خود گفت بازیگران اوکراینی لباسی مخصوص به بر میکنند و عکس نیمتنه های زرد و کبود رنگی هم رنگ با پرچم اوکراینا را نشر کرد. در اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارووا این نیمتنه ها تنقید شده است. زاخارووا گفته است که تیم فوتبال قلمرو اوکراینا را به قریم روسیه چسبانده است. زاخارووا گفت شعارهای در روی نیمتنه ها نوشته شده نداهای ازدحام دوران نازی آلمان را به یاد می آورد. رضا گابریادزه، یک فیلم نامساز بسیار معروف گرجی، در سن 84 سالگی در تیفلیس درگذشت. دوره فیلم های شهرت یاری او به سال های 1960-80 شوروی راست می آید. گابریادزه روز 6 ایون از بیماری نامعلوم درگذشت. او نه تنها در فیلم سازی توانا بود، بلکه تئاتر معروف لختک سازی هم داشت که در بسیار کشورهای جهان معرفی شده است. رضا گابریادزه مؤلف سناریوهای فیلم های معروف کارگردان گیورگی دانیلیا، میمینو، نیگاروی، کینزادزا و دیگر ها می باشد. وکیلان پرزیدنت سابق قرغیزستان گفتند که المازبک اوتمبویف به یک جراحی بسیار زود احتیاج دارد. زمیر جوشف گفت که زیر حمایه او مشکل درد ستون مهره دارد و باید به زودترین فرصت از عملیات جراحی گذرد. جوشف گفت که در شرایط محبس برپا کردن چنین یک عملیات امکان ندارد و به همین خاطر هم اوتمبویف باید به یک بیمارخانه معمولی انتقال داده شود. اوتمبویف 64 ساله به گفته وکیل این چنین از مشکلات مربوط به درد دل اذیت می شود. اوتمبویف با اتهام آزاد کردن یک جنایتکار اشدی سال 2020 به 11 سال زندان محکوم شده است. خود او گفته است که گناهی ندارد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که خروج روسیه از یک سازش بین المللی جمع‌آوری معلومات درباره نیروهای مسلح کشورهای خارجی را نهایی میکند. آخر سال گذشته ایالات متحده آمریکا هم از این سازش بیرون شده بود. از سازشی که با نام آسمانی باز معروف است، قبلا شورای فدراسیون، پالاته بالای پارلمان روسیه و دومه دولتی پارلمان این کشور بیرون شدند. سازش سال 2002 امضا شده، با 34 کشور امضاگذار آن امکان میدهد که بر فراز دیگر کشورهای عضو آن پروازهای نظارتی انجام دهند. این پروازها به خاطر جمع‌آوری معلومات و شفافیت فعالیت‌های نظامی انجام می‌شود. ایالات متحده آمریکا با تکرار گفته است که مسکو چندین بار این سازش را نقض کرده است. اتحاد خریستیان و دموکرات صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در یک انتخابات محلی ششم ایون نتیجه های خوب نظر به پیشگویی ها به دست آورد و روحش را به انتخابات سپتامبر امسال هموارتر کرد. در آوازدهی که روز یکشنبه در ایالت شرقی ساکسونیا آنهالت برپا شد، اتحاد خریستیان و دموکرات بیش از 37% آوازها را برد. این آمار هرچند مقدماتی است، ولی نظر به نتایج سال 2016 خیلی بهتر می باشد. پیروزی در این منطقه برای نامزد سروزیری آینده آلمان آرمین لاشت شانسی خوبی می دهد. مرکل گفته است که بعد 16 سال قدرت نیاز دارد ماه سپتامبر بعد انتخابات از مقامش کنار رود و لاشت در تلاش است که جایگزین مرکل شود.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید الاوتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
مسئولان مرکز سرطان شناسی در تاجیکستان گفتند گرفتاری کودکان و نورسان به این بیماری رو به افزایش نهاده است. آنها بعضی از والدان را گناهگار می دانند که سری وقت به پزشکان مراجعه نمی کنند. چندی از والدان از گران بودن درمان سرطان شکایت می کنند، هرچند مسئولان می گویند با یاری سازمان های خیریه یک قسم داروها بی پول دسترس می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرو خواهم کرد. پسر فیروزه عظیم و ساکن شهر پنجکن 11 ساله است. پزشکان سال گذشته در تنی او بیماری سرطان را کشف کردند. وی میگوید
وقتی که یکم بار فهمیدم اکنون این چیزا من تاثیر کرده نمیتونم راستی گفت. نمیدونم چیگه. اکنون امید دارم فرزندم خود خاصیت میشود.
فرزند فیروزه عظیموا حالا کیمیا درمانی میگیرد. عظیموا از پنجکن برای تبابت فرزندش زود به دوشنبه میاید، چون در جای زیستش شرایط تبابت این گونه بیماران نیست. همصحبت ما میگوید احوال فرزندش بهتر شده است و امید دارد که روز او پر شفا مییابد. مقامات میگویند به مثل فرزند فیروزه عظیموا بیش از 1000 کودک و نورس در تاجیکستان گرفتار سرطانند. اکثر آنها برای تبابت از منطقه ها به دوشنبه به مرکز علمی سرطان شناسی می آیند، چون در منطقه ها برای تشخیص و تبابت گرفتاران سرطان شرایط نبوده است. در بخش کودکانه مرکز علمی سرطان شناسی در دوشنبه گریه تلخ طفلانی را می توان شنید که برای غلبه بر سرطان کیمیا درمانی می گیرند. این یکی از تبابت های مقابل سرطان است و نرخ آن گران است. والدان آنها میگویند یک قسم داروها برای تبابت سرطان را بی پول دریافت میکنند و باقی مانده را خودشان میخرند. مسئولین مرکزی سرطان شناسی کودکان گفتند 90% داروها برای کیمیا درمانی را از بنیاد خیری لانه میگیرند. جورخان باباخانوف مدیر بنیاد خیریوی لانه روز 1 ایون بر رادیو آزادی گفت سالهای اخیر مراجعات ساکنانی که فرزندانشان گرفتار سرطان هستند زیاد شده است.
متاسفانه در سالهای اخیر تعداد کسلی گرفتاری سرطان زیاد شده استودند. سال تا سال هر سال تقریبا از 200 تا 300 نفر کودک رو با ما مراجعه میکنند. هر یک کودکی که 200 300 نفر در یک سال مثال تشکیل میدن، اونو هر یک تاش از 3 از 2 تا 5 6 مراتب تبابت خیمیاتراپیفتی میگیرن، که این مثال اگر 300 کودک تبابت گیرد، اگر 5 مراتب با ما مراجعه کنن، 1500 مثال با اونها ما یاری میرسونیم، 1500 مراتب.
بر اساس سندهای رسمی بنیاد خیریوی لانه را سال 2009 تشکیل کردند و مؤسسش آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختر رئیس جمهور تاجیکستان است، در حالی که منتقدان میگویند دخل و خرج بنیاد برای عام آشکار نیست. مسئولانش گفتند هر سال برای کیمیا درمانی به کودکان گرفتار سرطان به مبلغ 1 میلیون سومان یاری میکنند. جورخان باباخانوف گفت مبلغ مذکور را از شخصان خیرخواه و فاندهای کمک رسانی خارجی دریافت میکنند. صرف نظر از گرانی تبابت سرطان، والدان خود را به هر در میزنند تا فرزندشان را از قبضه سرطان نجات دهند. ایده ای تلاش میکنند فرزندان بیمارشان را برای تبابت به خارج برند. پزشکان سبب افزایش گرفتار شدن کودکان به بیماری سرطان را به ارثیت، خوراکواری، محیط زیست و نکاح خویشتباری پدر و مادران ربط میدهند. آنها میگویند عامل های دیگر هم میتواند سبب گرفتار شدن کودکان و نورسان به سرطان شود. مسئولان شعبه سرطان شناسی کودکانه از آن اظهار نگرانی میکنند که نه همه والدان در مرحله های اول گرفتاری فرزندان خود را برای تبابت میارند. این تاخیر به قول مدیر شعبه ماهره عمرو تبابت را مشکل و امکان معالجه کودکان را کم میکند. وی میگوید
در نهایت علاقه وقتی که آنها مراجعه کرده بودند با درجه یکم دویم، وقتی که برگشته به ما مراجعه می‌نمایند، علاقه استادی آنها پسیم چهارم می‌رسد که البته یاری رساندن به آنها نیز دشوار می‌گردد، ولی در آخر آنها با برگشته می‌آیند برای تبابت کردن و ما به این کودکان یاری خود را می‌رسانیم.
در چنین شرایط پزشکان و والدین کودکان بیمار را یک چیز تسکین می‌دهد که سرطان بیماری تبابت شونده است. متخصصان می‌گویند در برابر دارو و تبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی و نیرومند کردن باطنی آنها نیز مهم است.
این روز بین المللی امنیت غذایی است. در تاجیکستان این مسئله اهمیت ویژه دارد، چون متخصصان میگویند هنوز یک بخش جامعه به غذای خوب و کافی دسترسی ندارند. مقامات برای حل مشکل پیوسته دعوت میکنند که برای 2 سال غذا ذخیره کنند، اما مردم میپرسند که با کدام پول. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. عبدالنبی عبدالرزاقف ساکن دهه عالی سامان ناحیه رودکی این شب و روز برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. او دهقان است و پس از یک هفته حاصل گندم و کارتوشکای کشته اش را میگیرد. میگوید هرچند کسی دستور ذخیره کردن غذا را نداده است، همه سال در تهخانه منزلش محصولات سالانه آیله را نگاه می‌دارد. عبدالله